مصاحبه با آقای علی شاکری، پاریس، 15 فوریه 1985. اگر روی قسمت دوم مصاحبه رو شروع میکنیم، شما تو مسابقه فرمودو بین که جبهه ملی حامل یک پیام اجتماعی و سیاسی بسیار با ارزشی بود که هنوزم ارزش خواهد از دست نداده، ولی چون سازمان نداشت از فعالیت مؤثر عاجز بود. درسته؟ چرا هیچ وقت نتونست سازمان داشته باشه جبهه ملی؟
جواب به این سوال باید شامل دو دوره باشه. یکی دوره قبل از 28 مرداد و دیگر دوره بعد از 28 مرداد، چون شرایط کار جبهه ملی در این دو دوره کاملا متفاوت بوده. در دوره قبل از 28 مرداد جبهه ملی دارای احزابی بود. مهمترین این احزاب عبارت بودند از حزب ایران و بعد هم حزب زحمتکشان ملت ایران که دکتر بقایی تأسیس کرده بود و بعد با پیوستن خلیل ملکی به اون حزب دامنه و کیفیت جدیدی پیدا کرده بود و بعدن زمانی که دکتر بقایی وسوسه جدا شدن از دکتر مصدق رو پیدا کرده بود، این حزب که حزب نیرومندی شده بود به دو بخش تقسیم شد و بخشی از آن به دنبال خلیل ملکی انشعاب کردند و این بخش پیرو به خلیل ملکی همچنان به پشتیبانی خودش به عنوان یک حزب خیلی فعال چپ ولی ملی به پشتیبانی خود از مصدق ادامه داد. احزاب کوچکتری هم غیر از این دو حزب وجود داشتن که ممکن بود بعضی از آنها در صورت ادامه وضع و همان شکل آیندهی پیدا بکنن، ولی به هر حال وجود همین دو حزب نشون میده که جبهه ملی کاملا بدون پایه سازمانی هم نبود. از طرف دیگه جبهه ملی به اصناف یعنی این سازمان های سنتی جامعه ایران، اصناف بازار و اصناف مربوط به بعضی حرفای دیگه متکی بود. وقتی توجه بکنیم که حزب و سندیکا سازمان های مدرنی هستن که از داخل خود جامعه ایران به وجود نیامده، ولی جامعه ایران اینها را از خارج از غرب به خصوص اقتباس کرده و سازمان های سنتی جامعه ایران همون اصناف رسته های قدیمی جامعه هستن، ببینیم که خب ما در دوره قبل از 28 مرداد 32 در یک جامعه هستیم که از طرفی روی سازمان های اجتماعی سنتی خودش تکیه میکنه، از طرف دیگری در جستجوی این هست که سازمان های سیاسی و اجتماعی مدرن هم به وجود بیاره. جبهه ملی زمانی که دکتر مصدق اون رو تأسیس کرد از این دو وسیله هر دو در واقع استفاده میکرد برای مجهز شدن به پایه‌های سازمانی سیاسی و اجتماعی. منتها اون چیزی که مانع از رشد این پدیده های سازمانی در پایه جبهه ملی شد وقوع کودتای 28 مرداد بود، چون با وقوع این کودتا فعالیت این سازمان ها همگی متوقف شد، ممنوع شد و فعالین این سازمان ها زیر زمین رفتن. شکی نیست که در فعالیت زیرزمینی سعی کردن که به مبارزات خودشون ادامه بدن مدتی، اما این مبارزات دیگه اون دامنه و کیفیت سابق رو نداشت. این وضع تا 1341 ادامه پیدا کرد تا زمانی که در حکومت کوتاه مدت دکتر امینی جبهه ملی و احزاب آن فرصت پیدا کردن بار دیگر یک فعالیت جدیدی رو از سر بگیرن و به بازسازی سازمانی خودشون بپردازن. در این دوران اتفاقاتی در جبهه ملی رخ داد که مانع از این شد که این طرح هم به نتیجه مطلوب برسه. بعضی از این اتفاقات مربوط به خود شیخ سازمانی بود که جبهه ملی انتخاب کرده بود و برخی دیگر از این اتفاقات مربوط میشد به استراتژی سیاسی جبهه ملی. به طور اختصار این استراتژی سیاسی در این زمان در نوعی ناسازگاری و رودررویی با دکتر امینی و دولتش خلاصه می شد و از اونجایی که دکتر امینی که تا حدی شرایط نسبتا لیبرالی رو داشت به وجود می آورد سقوط کرد، با سقوط او اختناق از قبل هم شدیدتر شد و شانس گسترش سازمانی جبهه ملی یک بار دیگه خیلی خیلی ضعیف و محدود شد. این که جبهه ملی در سقوط دکتر امینی و به هر حال به نتیجه نرسیدن این دوره کوتاه چقدر مسئولیت داشته، اینجاست که پای مسئولیت استراتژیک خود جبهه ملی رو پیش میکشه. مسئله دیگر که گفتم مسئله شکل سازمانی جبهه ملی بود، سه شکلی که در اون زمان بعضی از سرانش انتخاب کرده بودن، مسئله وسیع‌تری است که من اون رو به طور خلاصه به این شکل سعی میکنم بیان بکنم. بسیاری از سران و رهبران جبهه ملی، اعضای شورای موقت جبهه ملی که بعد در کنگره اول هم جدادن انتخاب شدن به عضویت شورا، فکر میکردن که جبهه ملی بایستی دارای یک سازمان واحد باشه که اعضای احزاب و اصناف وابسته جبهه ملی در اون سازمان واحد به طور یکسان متشکل بشن، مثل اینکه جبهه ملی در واقع خودش یک حزب وسیع باشه. بنابراین یک عضو حزب ایران میباید با یک عضو حزب نیروی سوم آقای خلیل ملکی که در اون زمان نامش عوض شده بود، اسمش شده بود جامعه سوسیالیست ها، جامعه سوسیالیست های نهضت ملی ایران، یا یکی از گروه های دیگر مثل نهضت آزادی که بعدا تأسیس شد و غیره، باید اینها در واحد های یا عضو های جبهه ملی کنار هم بنشینند. این همزیستی مستلزم این بود و این نظری بود که بعدن بعضی ها رسما اعلام کردن که احزاب جبهه ملی سازمان خودشون رو منحل بکنن و همه فقط متعلق به یک سازمان واحد باشن. این نظر که عده‌ای به سختی از اون پشتیبانی میکردن، در راه تحققش فعالیت میکردن، مورد قبول عده‌ای، به خصوص مورد قبول کسانی که از رهبر جبهه ملی بودن و جزء سران احزاب جبهه ملی هم بودن قرار نمی گرفت. در اون زمان ما که در اروپا بودیم از این نظر که احزاب منحل بشن به سختی پشتیبانی کردیم، چون در اروپا قسمت اعظم اعضای جبهه ملی تعلق هیچ حزبی نداشتند و اعضای احزاب کاملا در اقلیت بودند در اینجا، و ما فکر میکردیم که این تعلق های حزبی مانع از نزدیکی اعضای سازمان جبهه ملی به هم و ایجاد اعتماد کافی بین اونها است. اما در ایران که گویا احزاب واقعیت و موجودیت بیشتری داشتند، مسئله خیلی از این پیچیده تر بود و اختلافاتی که از این ناحیه به وجود آمد بین سران جبهه ملی، این اختلافات نامنش به آقای دکتر مصدق کشید، یعنی پیش ایشون برده شد به عنوان داوری، مرجع داوری، و ایشون نظری که در اون زمان اظهار کردن به نفع کسانی بود که از باقی موندن احزاب پشتیبانی میکرد. در مورد جبهه ملی اروپا به دلایلی که عرض کردم، اگرچه بار اول جواب ایشون شبیه جوابی بود که به ایران داده بودن، در بار دوم ایشون به وسیله توضیحات و استدلالات ما از خارج تا حدی قانع شده بودند و جوابی داده بودند که بعد از اون دست ما رو برای انتخاب شکل مناسب آزاد گذاشته بودند، باز گذاشته بودند. ولی برای ایران ایشون در طی مکاتبات متعددی که با سران جبهه ملی و اعضای شورای جبهه ملی کردن، با فشاری شدید کردن که شکل حزبی جبهه ملی حفظ بشه، به این معنا که احزاب منحل نشن و که هیچ، بلکه اصلا اعضای شورای جبهه ملی باید نمایندگان احزاب و گروه ها و دستجات و اصناف و این قبیل چیزها باشن. برای که دلیلشون این بود که باید پشت اینها یک نیروی متشکل وجود داشته باشه و یعنی اینها نماینده کسی نخواهند بود. برای این مناقشات هیچ گونه نتیجه مثبتی نداد و کار به اینجا رسید که به خصوص بعد از کودتای بعد از وقایع 15 خرداد 1342 که چندین ماه بود که سران جبهه ملی در زندان هم بودند، یعنی تحت فشار سیاسی و اختناق موجود از یک طرف و تحت تاثیر این گونه مناقشات از طرف دیگر، اعضای شورای جبهه ملی یا اگر اشتباه نکنم اعضای هیئت اجرایی جبهه ملی عملا کنارگیری خودشون رو از مسئولیتشون اعلام کردن. خطیه نامه هم موضوع رو به دکتر مصدق اظهار کرد، به خصوص آقای صالح که رئیس هیئت اجرایی بود در وقت. و به این ترتیب جبهه ملی بدون ارگان رهبری بود و تمام کارهایی هم که تا اون زمان برای مجهز کردن جبهه ملی به سازمان پایه‌ای شده بود، اونها هم عقیم و متوقف بود. و به طور خلاصه اینها بود علل اینکه کار تشکیلات جبهه ملی از اون حدی که در اون زمان پیدا کرده بود تجاوز نکرد. البته در همون سال 1341 که بر طبق الگوی یک سازمان واحد سرتاسری ادعی به سازماندهی مشغول شده بودن، آنچه که از تظاهرات و سایر فعالیت ها در تهران و شهرستان ها صورت می گرفت و به خصوص در دانشگاه و بازار، نشان دهنده این بود که یک سازماندهی نسبتاً نکافی بلکه رسا برای مقتضیات اون زمان در حال به وجود آمدن بود. جبهه ملی در سرتاسر محله های تهران دارای جلساتی به نام حوزه بود که اینها مرتبا گویا تشکیل می شده بر طبق اظهارات اعضا و مسئولین اون زمانش، به خصوص در دانشگاه هزاران عضو یا هوادار داشت در بین دانشجویان. حوزه های جبهه ملی حتی در بازار تشکیل می شد و اگر این دو ضربه به رهبری جبهه ملی وارد نمی شد، یک ضربه 15 خرداد و زندان های قبل و بعد از آن و دو اوج مناقشات بین اعضای رهبری بر سر شکل سازمانی، شاید جبهه ملی موفق می شد که دارای یک سازماندهی مناسب برای وظایفش بشه. اینها علت هاییست که در یک بررسی اولیه و لاغر سطحی به نظر میرسه، ولی شاید علل عمیق‌تری هم وجود داشته باشه. اون چیزی که از این تاریخ به بعد به هر حال مانع از هر گونه ابتکار دیگری شده، تشدید اختناقیست که از 15 خرداد به این طرف دیده میشه و دامنه یافتن فعالیت های سواک و این که این فعالیت ها روز به روز هم سوفیستیکه تر شده و موفق شدن که هر گونه حرکت مخالفین رو جز کسانی که دست به اعمال تروریستی می‌زدن و سازمان های خیلی خیلی مخفی کوچکی که تروریستی تشکیل می‌دادن، هر گونه اعمال حرکات مخالف دیگری رو خیلی به سرعت متوقف رو کنن.
ببینید
چه فیلمی
حالت تشانه پیدا کرده بود، هیچ همتون موند، هیچ چیزی جوانی توش نایمد، هیچ عوض نشد، هیچ میدونید مثل که یه چیزی بود و دیگه موند و همتون از هم وارف.
بله خب عرض کردم این به نظر من در درجه اول معلول اختناقه، چون سران جبهه ملی با اینکه اکثرشون همکاران دکتر مصدق بودن که داشتن پیر می‌شدن و اکثرا کاریر سیاسیشون رو سالها بود گذرونده بودن و مسن‌ترین اونها، یعنی در واقع مجربترین اونها آدمایی بودن مثل آقای الهیار صالح، آقای باقر کاظمی، آقای کشاورز صدر اینها و شاید این تصور برای عده پیش بیاد که اینها مایل نبودن که جوانها شرکت داده بشن، ولی واقعیت این است که به هر حال یک نیروی جوان هم در جبهه ملی بوده، یعنی نیروی دانشگاه تهران بوده، نیروی دانشگاه دیگر بوده، نیروی سازمان های دانشجوی خارج از کشور بوده که البته تأثیر چندانی از دور نداشتن ولی میتونستن تأثیر بذارن اگر خفقان شدید نبود، و به خاطر همین مسائل هست که و به خاطر اعتقاد شدید جبهه ملی ها به دموکراسی بود که جبهه ملی بلافاصله، یعنی خیلی به سرعت کنگره اولش رو تشکیل داد. وقتی تجدید سازمانش رو، تجدید فعالیتش رو شروع کرد، وقتی توجه بکنیم که در بین احزاب و سازمان های سیاسی ایران اصلا رسم کنگره گذاشتن تقریبا دیده نشده جز در موارد استثنایی، مثلا حزب توده در سالهای اول تشکیلش دو کنگره داشته و بعد از اون اونها البته به علت اختناق شاید اونها هم بتوانن توجیه بکنن کارشون رو، در طی بیش از 40 سال که از موجودیتش میگذره دو کنگره بیشتر نداشته اونها در سالهای اول فعالیتش، این هم تازه خودش یک استثناست. در مورد احزاب دیگه تقریبا این هم دیده نمیشه، این همه گروه هایی که از دموکراسی دم زدن از جمله مثلا سازمان مجاهدین خلق یک سازمان من نسبتا نوتری هست، این که در دوره تجدید فعالیت جبهه ملی بلافاصله اولین کنگره رو تشکیل میشه، این نشون یک نشانه خیلی مثبتی است هم از روح دموکراسی در جبهه ملی و هم از روح جوان، وجود قدرت و روح جوان در جبهه ملی. منتها و در کنگره اول جبهه ملی هم جوان ها نماینده داشتن در ایران، یعنی دانشگاه تهران نماینده داشته، حالا نمایندگانش همگی شد نمایندگان چند درخشان نبودن، عدهشون شاید خیلی زیاد نبود ولی به هر حال نماینده جوان در اون خیلی بود. اگر وضع به اون شکل تحول پیدا نمی کرد، همه چیز قدغن نمی شد، فشار شدید نمی شد و امکان تشکیل مجدد شورای جبهه ملی، یعنی ادامه فعالیت شورای جبهه ملی و بعد تشکیل کنگره‌های بعدی واقعی می موند، چه بسا که نیروی جوان در داخل کنگره قدرت و نفوذ بیشتری کسب می کرد و به تدریج رهبری پیرتر یا بالکل کنار می رفت یا لااقل از دامنه نفوذش کاسته می شد و رهبری فقط تا حدی نقش تعدیل حرکات تند جوان ها و راهنمایی رو عهده می گرفت. ولی از اونجایی که اختناق با اون سرعت شدید شد بین جوان ها و پیرها که به هر حال به یک ریتم نمی تونستن حرکت بکنن، یک شکاف عمیق افتاد. پیرترها به خونه هاشون رفتن نشستن بعضی از اشخاص رهبران مسن که اون چندان هم مسن نبودن، مال نسل بعد بودن، مثل آقای بازرگان و آقای بختیار، اینا خب اینها دینامیکتر بودن، فعالیت بیشتری میکردن، ولی اون نیرو و اون مرکز هماهنگ کننده که اینها رو به هم نزدیک بکنه اون از بین رفته بود. و از این بدتر هماهنگی بین نسل جوان و نسل سالخورده که لازمش وجود یک مرجع، یک اتوریته خیلی نیرومند یا کنگره بود، این قابل تأمین نبود دیگه. و جوان ها بنابراین ادهی سرخورده و درصد شدن، رفتن دنبال کاریرشون. ادهی هم که علی رغم اختناق مصر بودن که به مبارزه ادامه بدن، رفتن به طرف راه های تند تروریستی و سازمان های زیرزمینی. کما این که میدونیم بسیاری از پایگزاران چریک های فدایی و مجاهدین یا اعضای سابق سازمان جوانان جبهه ملی در دانشگاه تهران بودن، یا به هر حال از هواداران و سمپاتیزان های اونها بودن. یکی از اونها یعنی امیر پرویز پویان که در واقع میشه گفت پایه‌گذار نظری چریک های فدایی خواهد بود، از اعضای خیلی فعال جبهه ملی در دانشگاه بوده و احمدزاده ها همینطور، خیلی هاشون از این قبیل بودن، شعایی ها همینطور. یعنی وقتی فهرست پایه‌گذاران جنبش های مسلحان زیرزمینی اون زمان رو بررسی میکنه، میبینیم بهترین و فعالترین و متفکرترین پایه‌گذاران این جنبش ها در جوانیشون چند سال قبل از اون اعضای جبهه ملی بودن. وقتی این شکاف به وجود آمد، اینها ناچار بدون سرپرست سیاسی، بدون راهنمای مجرب سیاسی، به راه های کشیده شدن که برای مملکت نتیجه مثبتی نداشت.
و وقتی که فضای باز سیاسی به اصطلاح در ایران اعلام شد و احزاب شروع کردن به فعالیت، جبهه ملی چی کار کرد؟
منظور چه سالی است؟ در سالهای قبل از انقلاب، واقعیت اینه که فضای باز سیاسی فقط اعلام شد ولی در واقع به وجود نیامد. البته خب یک احساس اختناق کمتری به تدریج به وجود آمده بود. در ابتدای این احساس عده ای از روشنفکران میدونیم که شروع به ایکن فعالیت هایی کردن، از جمله آقای آصف جوادی نامه های سرگشادی به شاه نوشت. تقریبا همزمان با همین فعالیت ها بود که سه نفر از رهبران جبهه ملی نامه سرگشادی به شاه نوشتند. این سه نفر عبارت بودند از آقای دکتر سنجابی، آقای دکتر بختیار و آقای فروهر. و در اون نامه فقط همون اصل همیشگی مورد نظر و اعتقاد جبهه ملی رو با شدت و قاطعیت یک بار مطرح کردن و اون اصل عبارت از این بود که قانون اساسی به تمام کمال اجرا بشه. این نامه که حدود دو صفحه بود صرفا حول این موضوع دور می‌زد. اما خب این نامه نشانه شروع یک مبارزه جدید میتونست باشه، ولی جواب مساعد چندانی به اون داده نشد. یعنی قانون اساسی رو اجرا نکردن، بلکه شروع کردن به تغییر دولت ها. دولت عقیده تغییر کرد، دولت آموزگار آمد و بعد بحران رژیم روز به روز شدیدتر شد و اون چیزی پیش آمد که دیدیم، ولی قانون اساسی اجرا نشد. جبهه ملی در واقع دست به یک چنین اقداماتی در سطح رهبری خودش زد، ولی در این دوره واقعیت اینه که فعالیت مؤثری برای سازماندهی نکرد. البته شورای جبهه ملی مجددا تشکیل شد. من درست نمیدونم بر طبق چه معیاری این شورا تشکیل شد، آیا همون اعضای شورای سابق که بعد از مناقشات رهبری در اون سالها کنار گیری کرده بودن یا علاقه فعالیتشون رو از خود گذاشته بودن همونها بودند که مجددن آغاز فعالیت کردن یا عده دیگری رو هم از طریق کوپتاسیون باید خودشون کردن گویا عده غیر از اون افراد هم در این دوره به عضویت شورا در میان از طریق همین کوپتاسیون ولی به هر حال این شورا اگر فعالیتی میکرده فعالیت‌های پشت پرده سیاسی بوده که مردم از اون اطلاع چندانی نداشتن در تبلیغاتی منعکس نمی شده و به خصوص در جهت یک سازماندهی در بین مردم و نیروهای جوانتر و فعالتر فعالیتی در این دوره دیده نشده از رهبر جبهه بود این یک واقعیت این رو میشه یک کمبود یا یک گناه بزرگی از جانب جبهه ملی در این دوره حساب کرد ولی باید از یاد نبود که این رهبری اون رهبری است که 25 سال از فعالیت محروم نگه داشته شده پیر شده فرتوت شده تجاربش رو کاملا از دست داده و اگر عناصر فعال و دینامیکی یا جوانتری هم در بینشون وجود داشته اونها هم از طرفی همیشه یا در اقلیت بودن به دلایلی که قبلا گفتم چون کنگره در کار نبوده فعالیتی نبوده در اون 25 سال یا اینکه خود اونها هم در واقع به علت دور ماندن اجباری از فعالیت مؤثر تا حدی دوچار کندی در فعالیتشون شده پس این گناه متوجه جبهه ملی در اون زمان هست ولی مسئولیت عمیقش متوجه خفقان تون هست
وقتی هم که بهش پیشنهاد کردن که بیاد حکومت در دست بگیره سنجابی قبول نکردی
اون که تا چهت سنجابی قبول نکرد درست ما نمیدونیم الان یا در زمان انقلاب آقای سنجابی طرفدارانشون اظهار میکردن که قبول نکردن بعضی اطلاعات دیگر از ناحیه‌های دیگر حاکی از این هست که آقای سنجابی آماده قبول کردن بوده و شاه قبول نکرده شاه و آقای سنجابی ملاقات کرده ولی به آقای سنجابی به صلاحیت آقای سنجابی در حفظ مملکت اعتماد نکرده چون ایشون یعنی شاه به خصوص بعد از مشاهده اتفاقی که در نفل و شاتو افتاده و بعد از ملاقات حضوری خصوصی با سنجابی گویا به این نتیجه رسیده که از سنجابی ممکنه هر روزی یک عملی شبیه نفل و شاتو سر بزنه و زمان مملکت رو نمیشه به دست چنین شخصی داد به این جهت شرایط دکتر صدیقی رو شاه میپذیره شرایط دکتر بختیار رو میپذیره شاه ترجیح میده شرایط سخت دکتر بختیار رو بپذیره ولی به هر حال این آقایون رو ترجیح میده بر آقای سنجابی که در اون لحظات خیلی خیلی بحرانی اون کفایت و تیزبینی و جسارت لازم رو در برخورد با بقای از خودش نشونه
نظر
دارم
شاید سخت
بختیار
چی بود
که شاه یکیش همین بود که شاه باید مملکت رو تحریر کنه همینطور این شرط رو آقای صدیقی نگذاشته بود برعکسش اون معتقد بود که شاه باید ولو اینکه از پایتخت باید دور بشه در مملکت بمونه ولی خب این شرط خیلی مهمی بود و سایر نکات برنامه دولت دکتر بختیار که این هلال ساواک رو در بر داشت آزادی زندان سیاسی رو در بر داشت این گرفتن رأی تمایل از مجلس رو در بر داشت و آزادی مطبوعات و غیره همینها رو در بر داشت اینها برای شاه که سالیان دراز در مخالفت با این اصول حکومت کرده بود ساده نبود قبولش، ولی سپاه قبول کرد و شاید اگر اصرار بیشتری میشد و فرصت بیشتری بود شرایط بیشتری رو هم شاه قبول میکرد، از جمله اینکه وزیر جنگ و رئیس ستاد اینها از طرف خود شخص نخست وزیر تعیین میشن، که البته این منافع مملکت تموم میشد، چون در این صورت اونچه که در ستاد ارتش اتفاق افتاد روز 22 بهمن اگر سران ارتش از طرف دکتر بختیار تعیین شده بودن شاید به احتمال خیلی قوی اتفاق نمی‌افتاد، ولی خب این شرط رو دکتر بختیار یا نگذاشت یا یادم مطرح کرد روی اون پافشاری نکرد، ولی شرایط دیگر شرایط سختی بودن به شما رو بزیر.
همین شاه به سنجابی پیشنهاد نخست، یعنی نخواستن که نخست وزیر بشه سنجابی، بعد از این بود که از نفلوشت و برگشتی بود سنجابی بازم حاضر بود که نخست وزیر بشه، چون شهرت داشت که اونجا که اومد با خمینی توافق کرد دیگه قبول نکرد نخست وزیری رو.
بعد این چیزی که من میگم مبتنی بر بعضی از اطلاعاتی است که خب در کتاب‌ها خونده نمیشه. هواداران آقای سنجابی، چون خود ایشون رو بعداً من در این باره باشون صحبتی نکردم، هواداران آقای سنجابی مدعی هستن که آقای سنجابی از قبل در ملاقات با شاه از قبول پست نخست وزیر امتناع کرد، ولی اطلاعاتی وجود دارن که این ادعا رو رد میکنن. از جمله اگر اشتباه نکنم وقتی به آقای بختیار پیشنهاد نخست وزیری میشه، آقای بختیار این رو به اطلاع هیئت اجرایی جمهوری ملی به این شکل میرسونن که میگن نخست وزیر تغییر خواهد کرد و نخست وزیر آینده از ما خواهد. آقای سنجابی بلافاصله جواب میدن که پس در این صورت نخست وزیر آینده باید من باشم، چون من رهبر جمهوری ملی هستم. و آقای بختیار جواب میدن من این رو به ایشون خواهم گفت. ولی در مذاکراتی که بین آقای دکتر صدیقی و شاه و بین آقای بختیار و شاه صورت گرفته، نکات دیگری هم وجود داره، از جمله شکایت شاه از کاراکتر دکتر سنجابی بعد از کاراکتر دکتر سنجابی است و نکاتی که در اونجا گفته میشه، نکات منفی دربارهشون گفته میشه که دکتر صدیقی نمیتوانست اینها را رد بکنه، ولی تصدیق هم شفا هم با صدای بلند نمیتونسته بکنه و دکتر صدیق از سعی میکنه از تصدیق شفایی با صدای بلند یا رد با صدای بلند خودداری بکنه. و در همین زمینه شاه به دکتر بختیار هم اشاره میکنه که من از این میترسم که این دوست شما در صورتی که سمت نخست وزیری به ایشون داده بشه شبیه کاری رو که در نفلوشاتو کردن، یعنی امضای یک سند سه‌ماده‌ای در کشور دیگری هم مثلا اگر به شوروی دعوت بشن بکنن و منافع ایران رو به خطر بندازن. و این حرف و حرفای دیگری نشون میده که شاه با اینکه دکتر سنجابی رو به حضور خواسته بود و با دکتر سنجابی صحبت کرده بود و شاید هم مقصودش از این ملاقات سنجیدن قابلیت دکتر سنجابی برای نخست وزیری در اون لحظه بوده، ظاهرا به این نتیجه میرسه که دکتر سنجابی قادر به انجام چنین وظیفه‌ای نیست، حالا به هر حال با معیارهای محمد رضا شاه در اون زمان، ولی یک چنین تشخیصی رو میده و از خلال اون صحبت‌ها این تشخیص خودش رو به دکتر صدیق و دکتر اخدا منتقل میکنه و با اینکه گفتم شرایطی که دکتر اختیار برای شاه گذاشت شرایط سختی بودن برای روحیه شاه، مزالک شاه اونها رو پذیرفت، چون خب باز این اطلاع هم وجود داره که بسیاری به شاه گفته بودن در مشورت ها که بختیار مرد محکم و قرصیست و در این لحظه در بین سران ملی یکی از افراد نادرست که میشه با اون شخص تکیه و اعتماد کرد برای نجاتمون، برای حفظ مملکت.
و یاران بختیار بهش ایراد میگیرند که نگفت اینو مطرح نکرد شورا و جبهه ملی رو در شورا جبهه ملی رو در مقابل عمل انجام شده قرار داد.
وقتی به دکتر بختیار این پیشنهاد شد، دکتر بختیار مسئله رو به هیئت اجرایی جبهه ملی اطلاع داد. منتها باید این رو اضافه کنیم که از زمانی که تظاهرات مربوط به تاسوعا و عاشورا مطرح شده بود و اتفاقاتی افتاده بود که من به خاطر ندارم در مصاحبه‌های قبلی به اونها اشاره کردم یا نه، به علت مخالفت دکتر اختیار با شرکت جبهه ملی در این تظاهرات که طالقانی به راه انداخته بود، یعنی در واقع تظاهراتی که مذهبی بود و در خدمت خمینی بود، بین دکتر اختیار و بقیه اعضای هیئت اجرایی به خصوص بین دکتر اختیار و دکتر سنجابی و فروهر اختلاف شدیدی به وجود آمد و از اون زمان چون تصمیمی که آقای فروهر گرفته بود برای شرکت در این تظاهرات خودسرانه بود و هیئت اجرایی در این مورد در واقع رأی نداده بود، دکتر بختیار به شدت عصبانی شد و اعلام کرد من در این هیئت اجرایی دیگه شرکت نخواهم کرد. از اون به بعد هم گویا دکتر بختیار در جلسات هیئت اجرایی شرکت نکرد. پس تاسوعا عاشورا تا زمانی که به دکتر بختیار پیشنهاد نخست وزیری شد بیش از یک ماه گذشته و در این فاصله البته این شکاف همچنان موجود بوده. مزالک چون دکتر اختیار به هر حال با دوستان جبهه ملی با سایرین لااقل تماس غیر رسمیش رو حفظ کرده بوده و با اونها مذاکره و ملاقات میکرده، خبر مربوط به نخست وزیری یکی از اعضای جبهه ملی رو همونطور که گفتم به اطلاع آقایون رسوند. اون جواب دکتر سنجابی بوده که گفتن و بعد از اینکه معلوم میشه که شاه مصمم هست و کسی دیگری رو دیگه قبول نخواهد کرد، خب راه دکتر صدیقی هم قبلا منتفی شده بود، یک عکس العمل خیلی بعدی در بین بعضی از سران جبهه ملی به وجود میاد، یعنی بین هواداران آقای سنجابی و آقای سنجابی مسئله رو در این زمان به شورا میبرن به این شکل که باید دکتر بختیار چون بدون مشورت با ما تصمیم گرفته از جبهه ملی اخراج بشه. قبل از اینکه این کار انجام بگیره بی بی سی خبر اخراج آقای دکتر بختیار را از جبهه ملی اعلام میکنه قبل از اینکه این مسئله در شورا اصلا طرح بشه و این رو هم میدونیم که قبل از اینکه تصمیم گرفته شده باشه همینقدر که این صحبت میاد آقای سلامتیان به دوستانش در بی‌بی‌سی تلفن میکنه و خبر رو به عنوان یک امر واقع شده اطلاع میده و بی‌بی‌سی خبر آقای سلامتیان رو در واقع پخش میکنه. خب این خبر حالا چه تأثیر روی روحیه ملت ایران در اون لحظه و شاید روی حتی چه شورای جبهه ملی داشته مسئله ایست که باید سنجیده بشه، ولی بی تأثیر هم مسلماً نبوده. بنابراین دکتر اختیار از اینکه مسئله رو در جبهه ملی مطرح بکنه امتنایی نداشته، ولی برخوردی که با مسئله از طرف آقای سنجابی میشه در همون ابتدای امر مانع از این میشه که مسئله به نحو صحیح جلو بره. با جو مسمومی که در اثر این وقایع به وجود آمد، دکتر بختیار از شرکت در جلسه شورا خودداری کرد.
یک مسئله دیگه بودم شما مطرح بکنم، وقتی که این راه پیمایی ها شروع شده بود و جبهه ملی تو شرکت میگرد هاشون فرمایی که دایش پول و خود سرانه پیبسته بود این راه پیمایی ها، ولی به هر حال یعنی اصلا بقیه بودن که جبهه ملی رو میکشیدن، یعنی جبهه ملی اونجا من که البته نبودم توی ایران و این تظاهرات، به اونجور که شنیدم واقعا اصلا که جبهه ملی چیزی نبود.
تمام بحث برسر همینه که آیا یک رهبری وجود داشته باشه یا وجود نداشته باشه، و تمامی تانسیون و اختلافی هم که در ارگان رهبری جبهه ملی به وجود آمده بود از همینجا سرچشمه میگرفت. در واقع از همه سوابق دیگر مسئله که بگذاریم، از همون تاریخ واقعی نفلوشاتو، یعنی سماده نفلوشاتو که شروع بکنیم و جلو بیایم، علل این مسئله روشن میشه. در نفلوشاتو آقای دکتر سنجابی در واقع یک عکد و قدیسیون در مقابل خمینی امضا میکنه. سران جبهه ملی به خصوص آقای بختیار اینطور میگن که آقای سنجابی اصلا مأموریتی برای مذاکره با آقای خمینی نداشته. مأموریت آقای سنجابی این بوده که به کنگره انترناسیونال سوسیالیست در کبک یا کانادا برن. ایشون البته میتونستن در پاریس هم توقفی بکنن، چون آقای خمینی در پاریس بودن. این یک فرصتی بوده برای اینکه بین این دو رهبر یا بین این دو رهبری یک تماسی حاصل بشه، از نیات هم با خبر بشه. شکی نیستش که هر رهبری که آماده تر و زرنگ تر باشه اطلاع بیشتری راجع به طرف مقابل کسب میکنه. و آقای سنجابی مأموریت داده شده بوده که شما ضمن سفرتون از این ملاقات اگر رخ داد استفاده کنید، ببینید این مرد چه نیتی در سر داره. آقای سنجابی به جای اینکه این کار رو انجام بده به اینجا میاد، ابتدا سفر کانادش رو اصلا ملغا میکنه تحت تاثیر القاعات یک از اطرافیان، و بعد عرض بنده خودم همون روز اونجا حضور داشتم وقتی ایشون القا رو اعلام کرد، و شاید بتونم بگم منم خوشحال شدم در واقع از القای ادامه سفر ایشون. ولی خب این چندان ربطی مطلب و مأموریتشون نداره، ایشون مأموریتشون انجام نمیدن، یعنی میرن پیش خمینی مذاکره میکنن، نه برای کسب اطلاع بلکه برای تسلیم شدن، شاید به امید اینکه حمایت آقای خمینی رو برای شخص خودشون جلب. خب ایشون اون کار رو میکنن، تسلیم میشن، به ایران برمیگردن، این تحفه خودشون رو به ایران میبرن. در ایران این تحفه مورد استقبال عده قرار میگیره و از طرف عده رد میشه. آقای بختیار جزو کسانی بوده که در اون لحظه به شدت با این عملی که شده مخالفت میکنه.